بازم تبریک و تهنیت میگم به همه شما بینندگان خوبمون. این شب بسیار فرخنده و خجسته رو که شب میلاد با سعادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است بر همه تون مبارک باشه. طبق اون قولی که ابتدای برنامه بنده و همکارانم بهتون داده بودیم، امشب در برنامه‌ای که ویژه برنامه ولادت این مولود خوب آسمانی هست، بخشای متنوعی داریم که همینک یکی از این بخشای خوب رو قرار هست که تقدیم حضورتون بکنیم با یک بانویی که جزو افتخارات میهن عزیزمون هستن، سرکار خانم دکتر شیما آبابزاده که دکترای علوم تشریح هستن. خانم دکتر عرض سلام، خیلی خوش اومدید.
خوش بکنم، با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همکاران محترمتون. در اینجا جا داری منم به سهم خودم این شب میلاد رو تبریک بگم به تمام مادران عزیز سرزمین کشورم در هر کجای دنیای بزرگ که هستن و سلامتی تندرستی رو برای تمام مادران عزیز از خداوند منان خواهانم. خدمت
سلامت باشه خانم دکتر، بر شما مبارک باشه هم میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، هم روز زن و روز مادر که فکر میکنم فردا قراره هدایای خوبی هم بگیرید. زنده باشید. خب خانم دکتر، اگر اجازه بفرمایید از اونجایی که ما امشب دوست داشتیم یکی از بانوان فعال اجتماعی که اتفاقا فعالیت‌های خوب علمی دارند و باعث افتخار ماست که در عرصه‌های اجتماعی با حفظ تمام شؤونات اسلامی به راحتی حضور پیدا کردن و از عزیزان علمی ما هستن گفتگو بکنیم، بریم در مورد این سوابق تحصیلیتون. شما متولد کجا هستید خانم دکتر؟
بنده متولد شهرستان شوشتر هستم، از استان خوزستان، شهری بسیار بسیار در واقع میشه گفت کهن، به طوری که میشه گفت مثال خیلی خوبی است از سمبل ایرانی در واقع باستانی با خدمت حدود 7000 ساله. تشریف نمیدونم آوردین یا نیوردین، ولی
هنوز
در اونجا در واقع
سازا یه بار با شما بریم
ان شاء الله با من در خدمتتون هستیم، ما افتخار هست در خدمتتون باشیم. سازهای آبی هستش در شهرستان شوشتر که در واقع میشه گفت یکی از سازهای جهانی است که دست ساز انسان هست و تونستن در سالیان خیلی بفکر ما 2500 سال پیش هستش که در واقع از اون زمان تا الان در واقع مشغول به کار هستش و بقایی ازش الان در شهرستان شوشتر باقی مونده.
خب بعد شما متولد اونجا بودید، بزرگ شده شوشتر هم هستید؟
بله بله، من تا 18 سالگی شوشتر بزرگ شدم.
نه تا زمانی که دیپلم گرفتید؟
تا زمان دیپلم، بله، که در واقع زمان جنگ هم شوشتر بودیم، جنگ تحمیلی. و در واقع بعدش که من اصفهان قبول شدم، بعد از اصفهان که در واقع قبول شدم به عنوان کارشناس آزمایشگاه مشغول شدم در دانشگاه علوم پزشکی همدان و بعد از اونم که قبول شدیم مجدداً فوق لیسانس و رفتیم دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در اونجا هم که در واقع با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم و بعد از اون که دوره فوق لیسانسمون تموم شد با همراه همسرم اومدیم دانشگاه فاطمیه قم که در واقع یک دانشگاهی بود به صورت غیر انتفاعی. بعد از اون که ما اونجا مشغول شدیم، حالا اونجا دانشگاه فاطمیه که تعطیل شد در سال 80 و ما به دانشگاه آزاد بروجرد من رفتم، اونجا مشغول به کار شدم به مدت 8 سال.
بله فوق لیسانس بودی؟
بله فوق لیسانس، نه فوق لیسانس بودم. سال 88 من قبول شدم دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته در واقع پی اچ دی علوم تشریح و تا سال 93 هم که پی اچ دی مون ادامه دار شد و نهایتا سال 93 هم که درسم تموم شد اومدم و دانشگاه علوم پزشکی قم مشغول شدم و تا الانم در خدمتتون هستم.
خب زنده
یک سالی هم هست که یه دوره کوتاهی رو دارم دانشگاه تهران میگذرونم به عنوان دوره پستاک یا پسا دکترا.
این چی هستش؟
رشته مهندسی بافت هست. در واقع رشته ایست که اومدن از رشته مهندسی و رشته پزشکی در واقع تلفیق کردن. بله و در واقع جز رشته های خیلی جدیدی هستش که بازار کاری خیلی خوبی داره و عملا ایدش هم به این سمت هستش که ما بیایم از یه سری پلیمرهای در واقع طبیعی استفاده بکنیم و پلیمرهای در واقع سنتتیک که در واقع بیایم یک اسکافولد ها یا داربست های تولید بکنیم و سلول ها رو در واقع روشون کش بدیم و نهایتا به عنوان در واقع درمان ازشون بتونیم امید خدا استفاده کنیم.
احسن باشه.
زنده باشیم.
خانم دکتر، الان تقریبا از بعد از دیپلم تا الان یعنی چند سال شما فقط مشغول تحصیلید، آموزش و فعلا کاری ندارید؟ 4 سال لیسانستون بوده، 2 سال فوق لیسانستون، دکتراتون چند سال طول کشید؟ 5 سال. تا اینجا میشه چند سال؟ 12 سال، 7 سال، بله 1 سال هم که این به سلامتی باشه. شما بیشتر از دوره 12 ساله تحصیلی که معمولا همه میگذرونن در دانشگاه فقط تحصیل کردید. خب خانم دکتر، فرمودید که با همسرتون در همون فضای دانشگاهی آشنا شدید. معیارتون برای این که با همسرتون ازدواج کنید چی بود؟
من همیشه حقیقتش به دانشگاه خودم هم این پیشنهاد رو میدم. محیط دانشگاه به دلیل اینکه خیلی صفا و صمیمیت در دوره دانشجویی هست، من همیشه به دانشجوام هم گفتم وقتی دادم سر کار میره دنیا خیلی متفاوت میشه. ولی دوره دانشجویی هر چی که واقعا انسان اون ذات درونش هست رو نشون میده. بنابراین بهترین انتخابو از دید من، البته اگر انتخاب خوبی باشه، با مشورت خانواده باشه و با دید باز باشه، به نظرم بهترین انتخاب دانشجویی است. همسر من بسیار بسیار مرد آرومی است، بسیار بسیار انسان سر به راه و در واقع متدین است. و در واقع میشه گفت که من یکی از ملاک‌های انتخابم این بود که واقعا همسرم احساس میکردم بسیار بسیار میتونه همراه خوبی برای من در زندگیم باشه. و خوشبختانه الان که بعد از 21 سال هست از زندگی ما میگذره، واقعا همینطور هست و از همینجا من ازشون بسیار بسیار متشکر و سپاسگزارم.
ممنون. خانم دکتر اگه موافق باشید اجازه بدید بینندگانمون همراه بشیم ببینیم معیارای همسرتون برای انتخاب شما چی بوده. این قسمت رو با هم ببینیم برگردیم.
من همیشه این با همسر خودشون هم گفتم و توی مهمونی یه جای دیگه، اولا من احساس کنم که خداوند خیلی به من لطف داشته که یه جورایی خانم دکتر رو سر راه من قرار داد. و اصلا حالا ما همکلاس شدنمون اساسا یک چیز بود، شاید به شکل خاطره بهتون بگم، من بیسم در واقع توانبخشی بود و میخواستم فوق لیسانس توانبخشی شرکت بکنم و بافشناسی. بین این دوتا در واقع مردد بودم، یه سکه برداشتم انداختم بالا که این اگر خط اومد بلا فاصله، یعنی برگرم گذاشتم پیش خودم، بافت رو پر کنم، اگر شیر اومد اون یکی رو پر بکنم. که خب خط اومد. به محض اینکه این خط ما بلا فاصله من شروع کردم پر کردن اون رشته رو، شرکت کردم که سر از دانشگاه اهواز در آوردیم و اونجا با خانم دکتر آشنا شدم. و همون روز اولم که مثلا ایشون رو دیدم، با مادرش اومده بودن و خدا رحمت کنه داداششون بودن، احساس کردم که متعلق به یه خانواده سنتی با اصالت ایرانی هستن و به خانواده ما خیلی میخورن، یعنی خیلی خوشم اومد همون اول از حالا خانوادهشون. بعد منشی که داشت در طول، چون ما خیلی نزدیک بودیم، 4 نفر بیشتر نبودیم، یه اتاق مشترک داشتیم و رفتارهایی که میدم از ایشون، مثلا همیشه میدم که جانمازش هست، چادر نمازش همیشه اونجا بود و اینا برام مهم بودن. حالا تو اون زمان به هر حال احساس کردم که اون چیزی رو که من خواستم خداوند سر راه هم قرار داده و همیشه شاکرم و جدی شاکرم که ایشون رو یه جورای خداوند سر راه من قرار داده.
خب این قسمتی که دیدی صحبت‌های همسر سرکار خانم دکتر آباب‌زاده بود و اون معیارهایی که برای انتخاب ایشون داشتن و خیلی مهم هست که این معیارها اون چیزایی هستن که در طول زندگی مشترک کم نشدن خانم دکتر، یعنی از بین نرفتن. اون معنویتی که هم شما هم همسرتون به دنبالش بودید برای شروع زندگی مشترک پررنگ‌تر شده ولی کم نشده، خدا رو شکر. خانم دکتر آباب‌زاده، شما اون سالی که کنکور دادید و دانشگاه قبول شدید میدونستید که بالاخره میخواهید وارد فضای کاری بشید یا فقط رفتید که درس بخونید؟ یعنی تصمیم برای کار کردن و اشتغال تو اجتماع داشتید؟
100% همینطور هست، ولی من دوره لیسانس در اینکه خیلی فاصلم تا خونه خیلی 14 ساعت بود، اون موقع این جاده‌های جدید رو نزده بودن، دقیقا من از شوشتر که کردم تا اصفهان 14 ساعت تو مسیر بودم. من ترم آخر دوره لیسانسم به خودم قول دادم که اصلا دیگه ادامه تحصیل ندم و همین مقطع لیسانس برام بسیار بسیار کافی است. بعد خدا خواست بعد خدا خواست ما رفتیم دانشگاه علوم پزشکی همدان، مشغول شدم خدمت هستم به عنوان کارشناس آزمایشگاه. بله. یادم نمیاد چون خیلی برام مهمه، من دقیقاً 15 آبان سال 73 رفتم دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول شدم، 22 آبان نمایشگاهی توی همون دانشگاه برگزار شد، نمایشگاه کتاب، من اولین کتاب آناتومی اونجا خریدم. خوب. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم بعد از اینکه یک هفته من رفتم در فضای دانشگاه قرار گرفتم،
قولتون یادتون
رفت؟ قولم یادم رفت بله، و همیشه هم به دانشگاه میگم من با یک دوست نابابی به نام کتاب در واقع گشتیم و آشنا شدیم و هنوز تا هنوز دست از سر ما این دوست ناباب بسیار دوست ناباب خوب بر نمی‌داره. آره من همیشه به دانشگاه دقیقاً همینطور هستش و خدا خواست که فوق لیسانس و بچم که ما بقیش هم خدمت نرسی هم
زنده باشید. خب بعد شما اون زمان که این همه سختی رفت و برگشت داشتی 14 ساعت حالا تو مسیرهای اون موقع یه خانوم تردد بخواد بکنه خیلی سخته، بعد فکر نمی کردید که من اگر بعدها بخوام ازدواج بکنم و سختی های محیط کار و اینها اینجوری باشه مانع یا زندگی مشترکم بشه یا بالاخره زندگی مشترک و مسئولیتاش مانع رسیدم به اون خواسته هایی بشه که براش این همه سختی دارم تحمل میکنم؟
من خدمتتون عرض کنم یه ویژگی خاصی که من واقعا سعی کردم در طی این چندین سال که از خداوند عمر گرفتم در خودم فعالش بکنم و داشته باشمش اینه که هیچ وقت پیشاپیش تا یه اتفاقی برام نمیفته تا زمانی که استرس بی خود به خودم نمیدم.
خوب
یعنی مثلا نگم که نکنی مثلا یه اتفاق بیفته بعد اینجوری بشونی، متأسفانه بعضی وقت ذهن آدم به سمت نکات منفی میره و همین باعث میشه که انسان به خاطر اون نکات منفی و به خاطر بزرگتر کردن اون مسئله برای خودش متاسفانه اینه که آدم از انجام اون کار یه مقدار واهمه داره. من اصلا برای این دوره پست داکترم که قرار بود در واقع از پارسال شروع بکنم خیلی میترسیدم که خب حالا مثلا بخوام برم تو تهران بیام چون پسرم الان مثلا نوجوانی رسه و خیلی نگران بودم خب مثلا تنها میمونه اینجوری میشه اونجوری میشه، ولی گفتم توکل بر خدا میریم و خوشبختانه دورم رو به اتمام هست و مشکل خاصی برامون پیش نیومده الحمدلله. اینه که واقعا میگم همیشه در طول زندگی سعی کردم توکل بر خدا داشته باشم و الحمدلله رب العالمین تا الانم در زندگیم در هیچ جایش شکر خدا نمونده. من هم
خان دکتر آبابزاده، شما از نظر خانوادگی خانوادتون چطور بودن؟ خانواده مذهبی و سنتی بودن یا خانواده راحتی بودن؟
ما حقیقتا میگم یکی از ویژگی های شهرستان شوشتر حالا با امید خدا با هم تشریف بردیم با هم بیرفتیم
من همینجوری دیگه خودم دارم دعوت میکنم
در خدمتتون هستیم. در واقع بهشون دارالمؤمنین
بله
و بسیار بسیار مردمان خونگرم، چون یکی از ویژگی شهرهای جنوبی کشور ما همینطور است، حالا همه شهرها ولی خب شهرهای جنوبی مقدار در واقع این در داخل خانواده بیشتر است، بسیار خونگرم و متدین و خوشبختانه این باعث شد که در واقع هم یعنی ما 18 ساله بودیم که وارد دانشگاه اصفهان شدیم. خب در واقع شهرستان شوشتر هم خیلی کوچیک‌تر بود نسبت به اصفهان. اصلا اینکه بگیم خدای نکرده مثل اصطلاحات جدید که بچه‌ها بگم جذب زده بشیم محیط که مقدار روی ما اثر بذاره، خوشبختانه به هیچ عنوان اینطوری نبود و همیشه شاید میشه گفت بیشتر من تأثیر رو دیگران نگذاشتم تا اینکه دیگران و محیط بخواد روی من اثر بذاره و واقعا خب این رو خداوند اینو مدیون در واقع اطراف خداوند هستم که واقعا تونستم همیشه نگرش مثبتی داشته باشم نسبت به محیطم و همین رو هم حتی الان هم که دیگه حال در واقع دوستان همیشه میگن من مادر بزرگ سیستم هستم، یه جورایی واقعا تونستم به دانشجو به همکارها این رو القا بکنم که در واقع محیط اطرافمون رو در واقع با نگرش های مثبت با دید مثبت انشالله بتونیم بهتر از چیزی که هست در واقع برای خودمون در واقع داشته باشیم
انشالله. خانم دکتر آبابزاده، شما به عنوان بانوی محجبه تو کارتون که کار آزمایشگاهی هم بود و کار تدریس بود مشکل نداشتید؟
با چادر که امکان
خب بالاخره ولی حجاب رو داریم.
بله بله حجاب رو ما اونجا داریم و اصلا بهش عنوان حجاب مانعی نیست.
احسن.
متاسفانه حال صحبتایی که میشه واقعا من نمی‌دونم چی باید بگم، این حجاب در واقع میشه گفت یک صدفی است که در واقع اون وجود انسان‌ها وجود خانم‌ها رو در واقع در بر می‌گیره و مانع از این میشه که بخواد خدای ناکرده نگاه بدی به وجود یک انسان حالا ما بگیم خانم‌ها در واقع افراد دیگر داشته باشد. به هیچ عنوان ما دوره تحصیلمون دوره در واقع آموزشیمون کلاس رفترمون همه چیمون هست و به هیچ عنوان هم تعالی مانعی برای کار ما الحمدلله نبوده.
درسته. خانم دکتر شما الان که هیئت علمی هستی طبیعتاً در طول سال بعد همیشه یه سری مقالات رو داشته باشید، حضور در سمینارها رو هم داشته باشید، درسته؟ یعنی مدام در حال مطالعه و تحقیق هستید.
بله بله در واقع هر هیئت علمی در واقع 7 تا وظیفه داره، یکیش آموزش هست. قسمت بعدی در واقع پژوهش است که ما در واقع باید این رو در واقع در کنار کارهای آموزشمون انجام بدیم. باز یکی از ویژگی‌هایی که من دارم اینه که روز اول دانشجو به این سمت سوق میدم، یعنی از همون جلسات اول که در خدمت دانشجویان پزشکی هستم، چون البته هستم دانشجوی پزشکی مشغول به کار هستم، دانشجو رو هدایت می‌کنم به این سمت که دانشجوهای عزیزی که 18 ساله هستین و تازه در واقع رکاب پزشکی وارد شدید حتما و حتما در کنارش باید علاوه بر در واقع علمی که از طریق اساتید در واقع به شما داده میشه، دنبال پژوهش‌های نوین هم باشید که انشالله بتونید در قسمت درمان از اینها استفاده بکنید و در واقع با هدایت دانشجوها در واقع کارها و فعالیت‌های پژوهشی هم انجام میشه و نهایتاً منتهی به نوشتن کتاب‌ها و مقالاتی شده که خوشبختانه تا الان تعداد خیلی
دست شما دست نکنه خانش باعث افتخار ما هستید. یه سر بریم دانشگاه، بریم یه بخشی از دانشگاه خانم دکتر آبابزاده و فعالیتشون و محیط کاریشون رو خارج از خانه ببینیم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. دیدید محل کار سرکار خانم دکتر شیما آبابزاده بود که دکترای علوم تشریح دارن، مدرس دانشگاه هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم هستند و هم تألیفات زیادی دارن هم تحقیقات زیادی دارن. الان دارن یه دوره اضافه بر سازمان دوباره میخونن و ادامه میدن و فضل ماشاءالله فکر کنم خانم دکتر ادامه داره همچنان این فعالیت ها زنده باشید. صمیمیتی که تو کلاس دارید باعث نمیشه بچه‌ها یه وقت نظم کلاس رو به هم بریزن؟
صمیمیت من در حد رعایت در واقع مرز بین استاد دانشجو همیشه نگه میدارم، حالا نمیدونم خوب باشه یا بد باشه، ولی همیشه من نظر شخصی این بوده که درسته با دانشجو باید صمیمی باشیم، ولی یه جوری هم باید دانشجو احساس بکنه صمیمیت در حدی نباشه که خدایی نکرده بخوان از حریم خودشون یا در واقع از حدود دانشجویی در واقع فراتر برن، چون بعد واقعا چنین کلاسی لطمه میخوره. بوده مواردی من دیدم متاسفانه که فرد به خاطر صمیمیت بیش از حد اون در واقع عنان کلاس رو از دست داده و حتی نتونسته اون بُعد علمی رو خودش رو هم در واقع سر کلاس به نقش در واقع مفیدش در واقع ایفای نقش بکنه. بنابراین من در این حال که با دانشجو بسیار بسیار صمیمی هستم میشه گفت یکی از جاهایی که دانشجو هر از گاهی یعنی میان خودشون بعضی وقتا شرمنده میشه جواب بده بش من انقدر مزاحم میشین، ولی اتاق من هست. هر موردی که شما فکر کنید کوچکترین مشکل و مسئله شخصی، خانوادگی، کاری، درسی برای دانشجو پیش بیاد، یکی از جاهایی که مراجعه میکنه
مشاور معتمد،
خوشبختانه یا بگم از این جاهای متأسفانه، چون بعضی وقتا انقدر حجم کارم زیاد میشه که دیگه دانشجو خودش مثلا احساس کنه من خیلی خستم یا خودش دیگه نیاد داخل اتاق، یا مثلا بعضی وقتا میان پشت در اتاق من وای میسن میگم انقدر صف اتاق شلوغ بود که ما دیگه حقیقت برگشتیم گفتیم حال بمونه روز دیگری. ولی خوشبختانه میگم از نظر کلاس که میرم به هیچ عنوان، یعنی اگر صحبت دانشجو بخواد بکنه رست میدم، میگم خب اگر میخواین فضای استراحتی داشته باشید، اگر صحبت و کلامی میخواین داشته باشین، من حرفمو قطع میکنم شما حرفتون بزنید. اینی که دانشجو خوشبختانه در کلاس من الحمدلله رب العالمین رعایت میکنن و کلاس هم به قوت خودش همیشه بود علمیش رعایت میشه و کامل میشه.
خانم دکتر فضای علمی و فضای کارهای اجتماعی خستتون نمیکنه؟ شما خانومی دا؟ ما خیلی مسئولیت های دیگه هم داریم، خونه داری داریم، همسر داری، فرزند داری، بالاخره انتظاراتی هم همسر و فرزندان از ما دارن، مهمون میخواد بیاد منزل، هزار جور مسئولیت تو خونه داریم.
100% چیزی که شما میفرمایید به خصوص کلاس رفتن خیلی وقت میگیره و خیلی خسته کننده، خیلی انرژی میگیره.
تا حالا پشیمون شدی؟
به هیچ عنوان
با وجود خسته شدن؟
به هیچ عنوان بله. خب وقتی که من وارد میشم باورتون شاید نشه، من چادرم و سرم کنار میزنم، مستقیم هم تا آشپزخونه، کتری میذاریم، بساط اولیه نهار و شامی حالا با توجه به موقعیت میذاریم و در واقع میشه گفت سعی میکنم، میگم در حد یک مادر خونه دار نمیتونم وقت بذارم، چون ما هیئت علمی های مشکل دیگه هم که داریم ادامه کارمون علاوه بر دانشگاه خونه هست.
یعنی کارهای دانشگاه خونه
هم میبریم، سال کردن رو داریم، برگ تحصیل کردن داریم، آمادگی برای کلاس فردامون رو داریم، حالا پاورپوینتمون قدیمی شده میخوایم جدیدش کنیم، میخوایم آپدیتش کنیم، حتی مطالب خوندن رو داریم، مقاله خوندن داریم. اینه که کار ما هیچ وقت تمام نمیشه. در کنارش حالا چه بدم غذا رو گاز داره آماده میشه، ما از این ور یه در واقع سرکی هم به کتاب و لپتاپ.
خیلی خوبه،
نمیشه گفت خوب، ولی خب انجامش میدیم دیگه، انجامش میدیم.
خانم دکتر آشپزی هم میکنید با این وضعیت که شما فرمودید درسته؟
صد در صد شما فرمودین، در واقع ما
یا اینکه همش به بالاخره حاضر و آماده و از این ور وقت
فرشته شما مواردی هست انجام میشه،
خب بالاخره طبیعیه،
همه میگن. خودم با غذای بیرون اصلا موافق نیستم، اونم انگشت شمار، حالا مگه بچه‌ها علاقه داشته باشن یا حالا مناسبتی باشه با بچه‌ها بیرون بریم، ولی تا اونجایی که امکان پذیر هست سعی میکنم غذا در خونه آماده بشه. غذای رنگی نیست ولی در هر صورت
غذای سالمه،
سالمی است که در خونه تهیه شده.
بریم آشپزخونه خانم دکتر آبابزاده رو هم ببینیم، بالاخره ببینیم این بانویی که هیئت علمی دانشگاه هم هستن و یکی از اساتید موفق هستن، تو آشپزخونه شون آیا بلدن یه غذای خوشمزه برای اهل خانواده درست بکنن یا نه.
من متأسفانه یا خوشبختانه ویژگی خاصی که دارم، از ابتدای ازدواجم همیشه در شهر نریف بودم و همیشه خودم بودم و خودم، هیچ وقت نشده که بگم خب یه نهار درست نکنم میرم خونه مامانم، یه شام درست نکنم میرم خونه مادرشوهرم، اصلا اینجوری نبوده. بنابراین اولا میشه گفت در طول این 20 سال زندگی مسئولیت بچه ها، مسئولیت برای زندگی با تمام درواقع کم و زیادی که داره به دوش خودم بوده، در کنارش هم شخصی بوده، کارهای پژوهشی بوده و چیزهایی که هنوز هم دارم مادر بزرگ میشم ولی همچنان ادامه دارم.
همسرتون هم آشپزی میکنن؟ آره
عالی،
جدا بهتر از شما،
با حوصله تر از من،
پس واقعا همراه
هستن. آره با حوصله تر از من و بسیار بسیار دستپختشون هم عالیه.
خانم دکتر بیشتر همسرتون آشپزی میکنن یا شما؟
نه من،
یعنی ایشون گهگاهی
ایشون هر از گاهی وقتی که من نیستم و دیگه میبینن خب دیگه نمیشه کاریش کرد، ایشون زحمت میکشن دست به آشپزی میشن و واقعا آشپزیشون خیلی عالیه.
دستشون درد نکنه، انشالله خدا همیشه برای شما حفظشون بکنه، هم شما رو برای همسر محترم و خانوادتون، هم ایشون رو برای شما که انقدر پشتیبانتون هستن و همراهیتون میکنن. چند تا فرزند دارید خانم دکتر آبابزاده؟
من 2 فرزند دارم، یه دختر خانم دارم که ایشون همون سال اولی که من وارد دانشگاه فاطمی شدم خدا من ایشون رو به من 2 سال 77 الان دانشجو پزشکی هستم دانشگاه ایران، مشغول هستم سال دوم در واقع درسشون هست یه آقا پسرم داریم که کلاس دهم.
خدا شلو هر دوتاشون رو به سلامت به شما ببخشه. خانم دکتر، شما فضای کاریتون جوریه که وقتی دارید آموزش به بچه ها میدید، به دانشوهای پزشکیتون، حالا من بگم بچه ها مثل فرزندانتون هستن، واقعا رابطه شما تو تصویر اینطور بود، طبیعتاً کدرش دارید کار علمی انجام میدید، کار آزمایشگاهی انجام میدید، دارید مدام با میکروسکوپ کار میکنید، که اونایی که با میکروسکوپ کار کردن میدونن که عالم زیر میکروسکوپ عالم عجایبی هست که اولین چیزی که واقعاً یادم منصف بهش میرسه عظمت خداست.
مالی.
که غیر قابل انکاره وقتی اون همه ریزکاری و ظرافت رو دارید زیر میکروسکوپ میبینید. این همه کار کردن با میکروسکوپ، این همه کار کردن تو عرصه علوم تشریح که در حقیقت علوم ساختاری بدن انسان هست، هیچ وقت شده که برای شما یه تلنگری باشه و با خودتون فکر بکنید که مثلا آیا ممکنه یک سر سوزن این احتمال رو بدید که آیا ممکنه که این همه عظمت، مثل خیلی هایی که الان منکره مثلا حتی وجود خداوند میشن متاسفانه، بگید این همه عظمت، این همه نظم، آیا ممکنه اصلا بدون خالق باشه؟ یا نه بیشتر مهر تایید گذاشته بر اون اعتقادتون، بر اون یافته هاتون، اون قبول داشتن وجود پروردگار؟
همونطور که شما میفرمایین، واقعا علوم زیست شناسی هر شاخش که باشه یه جوری واقعا معرفت و شناخت خداست. ما یه قسمتی از کارمون در واقع علوم تشریح سه بخش داره. بخش آناتومی هستش که خدمتتون عرض کنم، در واقع هم کالبد شناسی هستش که سر جسد با در واقع موضوعات به دانشجوها انتقال میدیم. یه قسمتش در واقع نمای میکروسکوپی هست، چون شما فرمودین ساختارهای بافتی رو زیر میکروسکوپ ببینیم که ما بهش میگیم بافت شناسی. و یه قسمت دیگه‌اش در واقع تکامل جنین هست، یعنی همین بدن انسان در دوران جنین چه ویژگی‌هایی داشته. حالا خوشبختانه ما در هر سه حیطه تا حدودی در واقع تو دروس داشتیم و مطالعات رو تو این سه زمینه داشتیم. نکته که خیلی مهم هست اینه که چه شما در جسد، چه در زیر میکروسکوپ و چه در مطالعات جنین شناسی وقتی وارد میشین، به عینی وجود خداوند و نظم و حکیم بودن در واقع خالق رو به عینه میبینید. و من همیشه سعی میکنم، چون دروس ما دروسی هستش که در دانشگاه ترم یک در واقع تا 3 و 4 با ما در ارتباط هستن، تمام رشته‌های علوم پزشکی
علوم
فرق نمیکنه. دقیقاً تو مقطع علوم پای ما در خدمت دانشجو هستیم، چه پزشکی چه سایر رشته‌های علوم پزشکی، دندان پزشکی و بقیه رشته‌ها. اینه که من همیشه سعی میکنم حتی تو مطالب درسیم، تو پاورپوینت هام، این نکات رو به دانشجو گوشزد بکنم و در واقع یه جورایی میشه گفت ناخواسته بعد وقتا دانشجو میگم گفت کلاس شما با درس معارف داره این وقتا جا به جا میشه، ولی وظیفه خودم میدونم که در واقع اون چیزی رو که در راه در واقع میشه اون یواشی داره 30 سال میشه، در راه 30 ساله ای در واقع من تجربه کسب کردن در اختیار دانشجو بذارم. از جمله ما در درس جنین شناسی آیات بسیار بسیار مستدل و محکمی رو داریم در تو تکامل جنین شناسی. نمونه خیلی بارز و خیلی زیبایی که ما تو این زمینه میتونیم مثال بزنیم، ما یک مرحله‌ای داریم در دوره جنین شناسی که در واقع اصطلاحش بهش میگن گاسترولاسیون. این در واقع توی مرحله جوری هستش که جنین ساختارهایی درش به وجود میاد، بعداً این ساختارها تبدیل به عضلات و سری در واقع ساختارهای دیگه در بدن جنین میشه. این در واقع ساختارها به صورت بند بند و سومیت سومیتن. این سومیت‌ها انقدر زیبا کنار هم دیگه ردیف میشن که دقیقاً برمیگرده به آیه قرآن که گفته میشه ما انسان رو شبیه گوشت جویده شده آفریدیم. یعنی اثر دندون روی گوشت قرار میگیره. خداوند هم این رو در 1400 سال پیش به ما گفته بود که دقیقاً به همین حالت. و من به دانشجو نشون میدم روی اسلاید ها و تو تصاویر که بچه نها کنید، این همون چیزی که خداوند مد نظرشون بوده و در واقع در آیات قرآن خدمت پیامبر اعظم در واقع اینها ارائه شده. و خیلی مثال های دیگر در همین زمینه هستش که من سعی میکنم در کلاس ها ازشون استفاده بکنم.
چقدر جالبه که شما حین تدریستون که دارید یه مبحث علمی برای بچه‌ها جا می‌ندازید، مدام این اشاره به آیات قرآن، به اون عظمت خداوند رو هم دارید. یعنی در حقیقت منفک نمیشه دانشجویی که میاد تو دانشگاه سر کلاس شما، داره معرفتش هم نسبت پروردگار بیشتر میشه. این خیلی کار قشنگه خانم دکتر. ما واقعا نیاز داریم به اساتید متعهدی که این کارهای قشنگ علمی رو که واقعا همش هم قدرت پروردگار هست، هر نظمی که ما داریم تو دنیا میبینیم، اینا رو سر کلاس ما یادآوری کنند و عظمت خدا رو باز به یادمون بیارن. خانم دکتر، فردا روز مادره، روز میلاد خجسته خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما دوتا فرزند دارید و همسر محترمی که تو همه مراحل زندگی همراه شما بودن، مانعتون هم نشدن، هیچ جا مشوقتون بودن. همسر شما روز زن به شما خیلی دیگه میدن؟
هدیه میدن، ولی اینکه مقید باشن مرتب بخوان در واقع هدیه رو هر سال بخوان تهیه بکنن، من حقیقتش خیلی هدیه مادی برام مهم نیست.
پس چی مهمه؟
همین که همسرم الحمدلله سالم و دو تا فرزند بسیار سالم و الحمدلله متدین دارم، همین بهترین هدیه ای هستش که خانواده میتونن به من بدن و من واقعا ممنونشون هستم. ولی خب مواقع هم بوده که حالا به یادشون بوده، بخاطر چون بنده خود ایشون هیئت علمی هستن و حجم کارشون از من خیلی بیشتر و
چقدر خوب که دفاع هم میکنید از اشون.
واقعیت رو واقعیت رو دارم میگم خدمتتون. و خوشبختانه در واقع همراه من هست و همین همراه بودنشون و در واقع بودنشون در کنار من بهترین هدیه است. ولی خب هدیه هایی هم در جایگاه خودش به من در واقع دادن، من هم بسیار بسیار ازشون متشکرم و ممنون هستم.
دستشون درد نکنه. بچه ها چی؟
بچه هم به سهم خودشون، نه 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 به سهم خود میگم، این که بگم مثلا در سال فلان چه هدیه‌ای بوده، در سال بهمان چه، میگم
ولی یاد شما هست،
ولی 100% به یاد من هستن و میگم خیلی هدیه جالبی بود. پارسال دخترم شد، اولین سالی بود که مستقل شده بودن و در واقع میشه گفت به عنوان یک دانشجوی مستقل، چون سال گذشته که در واقع با هم بودیم، حالا اگر هدیه چیزی هم خریداری میشد با هم میرفتیم برای خرید.
الان امسال بعد پول تو جیبیاشو جمع کرده پارسال.
آره آره. و در واقع پارسال که اولین سالشون برای من هدیه خیلی جالب و قشنگ خریدم، ممنونشون هستم از اینجا و من متشکر هستم بابت زحماتی که میکشن و تحملی که میکنن.
دست شما درد نکنه خانم، که بالاخره انقدر مادر خوبی هستید. فردا احتمالاً باز برای شما هدایای تدارک دیدن تقدیمتون میکنن. مادر بزرگوارتون در قید حیاتن.
بنده خوشبختانه بالا سر من
هستن. قم تشریف دارن یا همون شوشتر هستن؟
نه نه، مامان بعد از اینکه در واقع ما همه از خونه رفتیم و بعد پدرم اون مشورت به شما رفتن، الان همدان در واقع چون مادر خودم، مادرم اصالتاً همدانی هستن، الان ساکن همدان هستن با یکی از داداشام و یکی از خواهرام در واقع هستن و در واقع ما ازشون دوریم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم از اینجا تبریک بگیم خدمت مادر عزیزم که انشالله تندرست باشن، سایشون همیشه بالای سر ما باشه و از اینجا راه دور من دستشون رو میبوسم و متشکرم از تمام زحماتی بر ما میکشن. اما حضوراً
انشالله
اگر عمری باقی شد، ولی خب این که فکر کنم بتونم فردا حرکت کنم برم،
انشالله آخر هفته اشکانم ممکنه یک هفته سر و مادرانمون هسته زنده باشن، انشالله سایشون همیشه بالا سر شما باشه. اینقدر که بالاخره مادر نقش داره، تمام اون بالاخره پیشرفت هایی که همه بچه ها دارن یه بخش ازمش به اون توجه و رسیدگی مادران هم برمیگره، واقعیتیه. یه بخشیش سختی هایی که خود اون فرد داره تحمل میکنه. مادر همسر بزرگوارتون چی در قید حیات هست؟
نه متاسفانه ایشون، من سعادت داشتم فقط 5 سال در واقع عروس ایشون بودم، سال 82 رحمت خدا رفتن و خدا رحمتشون کنه، واقعا جز مادران بسیار نمونه‌ای بودن. ولی خب متاسفانه
اون رفتاری که شما همسرتون با شما دارن و این همه همراهی و محبت رو درک کردن، 100% مشخص هست که چه مادر بزرگواری داشتن و در دامن چه بانوی فهمیده ای تربیت شدن و رشد کردن که الان انقدر همراه هستن با خانومشون. خدا انشالله که مادر ایشون رو هم رحمت کنه بیا مرز، انشالله همه مادرانی که آسمانی شدن خدا به حق خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ببخشد و بیامرزدشون رو تو این امشب و فردا انشالله که میهمان سفره پرکرامت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن. هر کس هم که سایه پرمهر مادر بر سرش هست، این سایه پر از مهر و محبت و امید مستدام باشه انشالله. خب خانم دکتر، ما خیلی فرصت نداریم. شما یه خانم فعال اجتماعی هستید، یه بانوی علمی که طبیعتاً مدام باید در علمش بروز بشه، مدام باید مطالعه کنه، تحقیق کنه، کارهای مطالعاتی و علمی ارائه بده، ارتباط داره با دانشجوهاش، برای دانشجوهاش هم وقت میذاره. انقدری که برای دانشجوهاتون وقت میذارید، برای بچه‌ها میتونید وقت بذارید؟ تونستید؟ موفق شدید تو این قضیه؟ همراهی کنید حداقل جاهایی که واقعاً احتیاج داشتن به مشورت شما، به پشتیبانی‌های یه مادر.
اینو کاش از بچه‌ها می‌پرسیدین. ببینید
خودتون چی فکر می‌کنید؟
من خودم تا اونجایی که در حد توانم بوده، مثلا من یادمه یه خاطره براتون تعریف بکنم. من
ولی می‌خواستم همین خاطره رو بگم،
خواهش
می‌کنم.
آره خواهش می‌کنم، من خدمت عرض کنم. من دوره پی‌اچ‌دی که تهران بودیم، دانشگاه ایران بودم، بعد سارا زبانکده
دخترم،
بله ایشون زبانکده شون مجتمع اکباتان، خونه های اکباتان بودن. بعد من از دانشگاه که می اومدم خب خیلی خسته بودم دیگه، ولی خب باید می بردم ایشون که ایشون پدرشونم نبودن، تهران نبودن، اون موقع همسرم هم دانشجو اصفهان بودن، یعنی پی اچ دی اصفهان می خوندن. بعد من ایشون رو می‌بردم برای کلاس زبان. یادم یک روز دختر خانم گفتم شما برو بالا ما کلاس رو انجام بده، من همش منتظرتون میمونم. تو ماشین موندم، بعد خوابم گرفت. خوابم گرفت و بعد دو تا آقا پسر شیطون اومدن از کنار ماشین رد شدن، دیدن من خوابم، یعنی دیده بودن که من خوابیدم، دو دستی دو تاشو محکم زد رو کاپوت ماشین.
ای وای،
باور نمیشه. اصلا من آنچنان پریدم که همه عمرم، یعنی زلزله نمیتونست من اینجوری بپرونه. ولی که از خاطرات چه میشه، الان برای من خاطره شیرین نیست. و خوشبختانه خب بالاخره دخترم تو کلاسای زبان رفت و خب الحمدلله نتیجه شو هم گرفت و شکر خدا.
خدا رو شکر. خانم دکتر، برای اینکه به نظر شما یه خانم بتونه هم فعالیت اجتماعیش رو خوب انجام بده، بالاخره موفق باشه دیگه، صرفا حضور اجتماعی کافی نیست، حضور موفق مهم هست. تو منزل هم بالاخره صدای همسر و صدای بچه‌ها در نیاد، بعد چیکار بکنه؟ شما الان صدا کسی در نیومده دیگه. بچه‌ها هم اگر اعتراضی داشته باشن طبیعتاً دوست داشتن بیشتر کنارشون باشید، وگرنه اگر کم و کسری بود نمیتونستن الان به موفقیت برسن.
میگم خدمتتون عرض کردم، برنامه‌ریزی باید داشته باشیم تو زندگیمون، ولی حقیقتاً من که بگم مثلا برنامه رو نوشته باشم، جایی نصب کرده باشم که ساعت فلان این کارو بکنم، حقیقتاً نیست.
ولی اولویت بندی کردم.
ولی اولویت بندی کردم. دقیقاً طبق فرمایش شما اولویت بندی می‌کنی به صرف اینکه در واقع مثلا به فرض من فردا کلاس دارم، باورتون شاید نشه، این کلاس من خیلی مهمه، حتما باید براش 2-3 ساعت وقت بذارم. خب اون رو ظرفا شسته نمیشه.
یعنی ظرفا آره.
و بعدا یعنی با تاخیر، یعنی فردا بعدش از دانشکده اومدم کلاسم یا اون کارم جلسم هر چی که هست انجام شد، بعد از اون در واقع کار خونه میاد در اولویت قرار میگیره. اینی که باعث شده میگم البته همراهی خانواده
همیشه
خیلی مهمه. خانم
دکتر، تو اون ویدئویی که ما از شما میدیدیم خونه خیلی مرتب بود.
خودم میگم
اهل گلگیا هم بودید.
آره آره، من دانشکده اگه میمدین امسال گلام هست. خیلی چیز شده، خیلی خیلی پربار و خیلی اصلا پیروزه که از دانشگاه مگو استاد اجازه است من از این باغچه اتاق شما عکس بودم. این باغچه نیست،
گفت
نه خیلی دوست دارم و واقعا میگم سعی میکنم زمانها رو، من زمان در واقع پرت کم دارم
اصلا، یعنی و تک بودی نیستید، علایق مختلفی دارید.
دقیقاً، یعنی حتی مثلا بعض وقتا بالا سر اتاق تختم که میخوام بخوابم سه مدل کتاب دارم، یه رمان دارم، یه کتاب مثلا فلسفی دارم، یه مثلا کتاب درسی دارم، هر کدومی که دوست داشته باشم میخونم تا خوابم بگیره.
آفره.
اینه که سعی میکنم همیشه یه جورایی خودم رو مشغول بکنم که در واقع زمان برای ما خیلی محدوده دیگه، از زمانهای ثانیه ثانیهش در واقع استفادهمون رو در حد بهینه انجام بدیم.
خدا رو شکر که بالاخره زمانهاتون هم پربرکت شده. خانم دکتر، ما دیگه خیلی وقت نداریم با هم حرف بزنیم، یه آرزوی مادرانه امشب برای دو تا فرزند گلتون داشته باشید.
آرزویی که دارم برای دانشجوام، برای بچه‌هام و برای همه نسل جوانمون اینه که انشالله که خداوند آخر عاقبت هممون رو خیر بکنه. و نکته خیلی خیلی مهمی که هست اینه که از داشته هامون لذت ببریم. گاهی اوقات ما احساس میکنیم خب مثلا فلان کشور شاید از ظاهر شرایطش خیلی بهتر از ماست، ولی باورتون نمیشه، من همیشه میگم خدایا شکر که در ایران هستم، خدایا شکر که در کشوری هستم که در واقع آرامش و امنیت داریم و میتونیم در واقع به عنوان یک خانم و به عنوان یک زن اون در واقع نقش های خودمون رو در جاهای مختلف نحو احسن در واقع داشته باشیم. و آرزو میکنم که انشالله دخترم و پسرم و همه دانشجوها و همه جوانها به اون چیزی که میخوان با تلاش خودشون انشالله برسن. همین آرزوی من
برای مادر عزیزتون. دعا و آرزوتون.
بله، برای مامانم هم که واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی واقعا زحمت کشیدن برای ما، آرزو میکنم که انشالله تنشون سلامت باشه و سایه‌شون سالیان سال بر سر من و سایر خواهر برادران باشه.
الهی آمین. فردا روز زنم هست، به عنوان یک بانوی موفق برای همسرتون چه آرزویی میکنی؟
برای همسرم هم آرزو میکنم که تنشون سلامت باشه و خیلی خیلی ممنونم که تمام کم و کاستی ها و مشکلاتی رو که در واقع به دنبال درس و کار من تحمل کردن رو هم بر من ببخشن و هم صبر و حوصله‌شون رو خداوند بیشتر بکنه.
زنده باشید. خیلی ممنون خانم دکتر آبابزاده، خیلی ممنون از اینکه امشب در برنامه ما حاضر شدید، کنار ما نشستید، مثل کلاسای درستون که صمیمانه با دانشجوهاتون صحبت می‌کردید، خیلی راحت و صمیمانه و صادقانه به سوالات ما جواب دادید. من اگه بودم روم نمی‌شد بگم ظرفم می‌مونه، ولی شما صادقانه این حقیقت رو گفتید. خیلی ممنون خانم دکتر، ان شاء الله همیشه موفق باشید، این عمر پربرکتتون طولانی باشه، سایه پرمهرتون بر سر فرزندانتون باشه، خونتون همیشه فضاش گرم باشه، پر از محبت باشه و فعالیت‌های علمی پربارتون هم همیشه همینطور خودشو نشون بده، بروز بده و دانشجوهایی که زیر دستای شما دارن تربیت میشن جزو دانشجویان و در آینده پزشکان خوب و متعهد کشورمون باشن. ممنونم خانم دکتر آبابزاده، سپاسگزارم. ان شاءالله که عید خوبی داشته باشید، روزتون هم باز هم مبارک باشه براتون. ممنونم، با شما خدافظی می‌کنیم. خب بینندگان خوبم کنار ما بمانید، ویژه برنامه امشب ما همچنان ادامه داره با حضور مهمانان مختلفی که در بخش‌های مختلف کنار ما قرار خواهند گرفت.